در حدیث شریفی از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه نقل شده که حضرت فرمودن من افتن ناس به غیر علمن لعنه و ملائکت و سماوات و الارض، هر کس برای مردم فتوا بده و سخنان دینی بیان کنه بدون علم، بدون اطمینان و بدون مدرک و مستند کافی، لعنت و ملائکت و سماوات و الارض مورد لعن ملائکه آسمان ها و زمین قرار میگیره. خب اونها هم معلومه بی نهایت و بی حد و حصر هستند تعدادشون و شوندنده دوری این انسان از رحمت پروردگار. یک جهت مهمش که ما میفهمیم این استش که به هر حال انسانی که برای دیگران سخنان دینی بیان میکنه خیلی اثرگذار هست حرف او در زندگی مردم، اگر حرفش اشتباه باشه یه بابی از انحراف و اشتباه ایجاد میشه، اگر درست باشه یه بابی از هدایت باز میشه. طبیعی هستش که ائمه علیهم السلام خیلی در مورد فتوای بدون علم و سخنان بی مدرک حساس بودن، مخصوصا با اون همه انحرافات رخ داده در عصر مظلومیت معصومین علیهم السلام توسط حکومت بنی امیه و بنی عباس. از خدا تعالی می‌خوایم به ما توفیق دقت در کلام و رفتارمون و مخصوصا در بیان مسائل دینی برای مردم عنایت بکنه. بحثمون در ادامه درس 68 بود که عرض شد فرمودند برای مقدمه مفوته و این که ما آیا میتونیم اون رو به صورتی تفسیر بکنیم که با جنبه های دیگری از جمله واجب معلق جور در بیاد و هماهنگ باشه. فرمودند که در یک تفسیر اول که تفسیر کی بود؟ شیخ عزاری چی فرمودن؟ فرمودن وجود مشروط
یه امر بسیط هستش، وقتی یه شرط مطلب چه شرط رو باید بزنیم به وجود نه به واجب، شرط رو باید بزنیم به برعکس
واجب،
به واجب بزنیم.
در نتیجه در بیان ایشون ما وجود مشروط رو منکر میشیم، منکر شدن
واجب مشروط رو قبول میکنیم،
معلق رو
نه، منظورم وقتی وجوب مشروط رو انکار میکنیم این شرط رو میزنه به واجب.
خب وجوب مشروط وقتی که انکار شد نسبت به شرایط چی میشه؟ واجب مشروط میشه، درست؟ شرایطی که هست مربوط به خود واجب میشه. در تفسیر دوم که از متن ناینی نقل میشه میفرمان که خیر، اون بیان مرحوم شیخ انصاری که فرموده بودن وجود بسیط هست و ناشی از امر پروردگار هست و مشروط به چیزی نیست، اون رو ایشون به اون صورت قبول نمی کنند، یعنی میپذیرند وجود مشروط رو و در این حال با وجوب معلق رو هم میپذیرن. در بیان بالایی که مرحوم شیخ انصاری وجوب مشروط رو رد کردن، وجوب معلق رو پذیرفتن، درست؟ وجوب معلق پذیرفته شد. چرا؟ چون وجوب چیزی بود که از زمانهای قبل بر عهده مکلف بود، ولی زمان تحققش وقتی بود که اون شرایط و ظرف واجب فرابه واجب معلق وجوب معلق پذیرفته شد اما وجوب مشروط انکار شد. در بیان دوم که مرحوم ناینی دارن وجوب مشروط رو میپذیرن به خاطر اینکه اون تفسیر خواسته شیخ رو نمیپذیرن، اما از نظر وجوب معلق باز نظرشون هم همون صورت هست، یعنی وجوب از زمان قبل تری وجود معلق شروع شده، معلق به رسیدن یک ظرف زمانی هست برای واجب. این هر دو وجود اگر در این جهت شریک هستن، در پذیرش وجود معلق هر دو شریک هستن، اونطور یکی با انکار وجود مشروطه که با پذیرش وجود مشروطه. التفسیر الثانی و هو یعترف به امکان الوجوب المشروط ولیکن یقول به امکان الوجوب المعلقه. ایضا در تفسیر مرحوم ناینی ما میبینیم که ایشون وجوب مشروط رو میپذیرن، وجوب معلق هم میپذیرن، به خلاف شیخ انصاری که فقط وجوب معلق رو پذیرفتن ولی وجوب مشروط رو رد کردن. و یعترف در بیان مرحوم ناینی اینجور فرضی و اینجور تحلیلی هست که انهو فی کل مورد یقوم و فیه دلیل، در هر جایی که شما دلیلی داشتی علی لزوم المقدمت المفوته، دلیلی داشتید که یک مقدمه مفوته ای باید حتما به جا آورده بشه و لازم هستش که انجام بشه، من قبل وجوب زیها، یعنی به خاطر وجوب اون ذل مقدمه شما فهمیدید که انجام یک مقدمه مفوته ای انجامش واجب هست، نستکشف ان الوجوب معلق، میفهمید که اینجا یک نوع وجوب معلقی هست. چرا؟ چون دارید در نتیجه این وجوب معلق به خاطر اینکه این وجوب معلق هست یک وجوبی داره سرایت میکنه به مفوته بودن. لزوم یک مقدمه مفوته رو اگر تونستید از یه راهی تشخیص بدید، دلیلی داشتید که به شما گفته بودن که باید حتما توضیح سال زودتر بری وسائل حجت رو فراهم کنی، مثلا یه روایتی داشتیم که امام علیه السلام مثلا طرف رو مؤاخذه کردن که تو اگر حج به گردنی واجب شده چرا نمیری مثلا دنبال تهیه اسب و کاروان و غیره. پس نشون میده اگر شما تونستید از یه دلیلی لزوم مقدم مفوته رو به دست بیارید و میدونید که این لزوم مقدم مفوته از طرف وجوب ذل مقدمه خودش و وجوب شرعی باید گرفته شده نه وجوب عقلی، حالا اون وجوب شرعی چی میتونه باشه؟ فقط یه وجوب معلق میتونه باشه که یک سال قبل امام به طرف گفتن چرا نرفتی دنباله، حالا یک سال که نمیرفتن اون زمان ها، دو سه ماه مونده به اعمال حج، چند ماه مونده به اعمال حج بهش گفتن چرا نرفتی دنباله تهیه مقدماته. پس اگر از جایی لزوم مقدمه مفوته رو فهمیدیم میفهمیم که اینجا این وجوب معلق باید باشه. و برعکسش هم اینطوره، اگر از یه جایی فهمیدیم که این وجوب معلق است ازش میفهمیم که پس مقدمه مفوتهش باید به جا آورده بشه. هر دو اینها به ما کمک میکنن که بتونیم اون یکی رو تشخیص بدیم بر اساس ادله ای که داریم. دقت دارید؟ فرمان که و یفتر از یا یفتر از در بیان مرمناینی اینجور فرضی و اینجور تحلیلی میشه، فی کل موردن، در هر جایی که یقوم و فیه دلیل، ما دلیل خاصی داشتیم مثل همین روایتی که عرض کردم، روایت مثلا داریم که حضرت دارن طرف رو مؤاخذه میکنن که چرا زودتر نرفتی کاروان تا یه مقدمات حج، علا لزوم المقدمت المفوته، دلیلی داشتیم که به ما میگه مقدم مفوته رو تو باید بری الان انجام بدی و این لزوم رو میدونیم من قبل وجوب زیهاست، لزومی هستش که داره از ناحیه ذل مقدمه به این سرایت میکنه، یه لزوم جداگانه عقلی یا شرعی ناشی از یک دلیل دیگری نیست. اگه اینجور بود نستکشف ان الوجوب معلقان، کشف میکنه که پس حتما اینجا باید یک وجوب معلق باشه، چون تعریف وجوب معلق چی بود؟ در برابر وجوب منجز بود، جایی بود که هنوز زمان واجب فرا نرسیده ولی اون وجوب هست که ما باید ناشی از اون وجوب معلق که هنوز زمان انجامش فرا نرسیده بریم این سریم از مقدماتش رو انجام بدیم. ای انهو سابقان علی زمان واجب، وجوب جلوتر است از زمان کی؟ واجب خودش. خب برعکسش هم هست، وقتی کل مورد حالت برعکسش رو میگن، یعنی میگن از وجوب معلق ما میتونیم لزوم مقدمات مفوتش رو نتیجه بگیریم، و فی کل مورد یقوم و فیه دلیل، و علا در هر جایی هم که ما دلیلی داشتیم دلیل روایی شرعی هرچی داشتیم، بر این که علا ان الوجوب معلقون، اگر از این راهی فهمیدیم که اینجا یک وجوب معلقی وجود دارد در مسئله حج مثلا، خب نحکم و فیه به مسئولیت المکلف تجاه المقدمات المفوته. اگر از این راهی برای ما ثابت شد که این وجوب یک وجوب معلق است، ما میایم حکم میکنیم که پس این مکلف مسئولیت دارد در قبال مقدمات مفوته، پس باید بیاد بره مقدمات مفوته رو چکا کنه انجام بده. و هادهی هیه ثمرت البحث عن امکان الواجب المعلق و امتناعه، این یکی از ثمرات بحث هستش که ما بتونیم از امکان واجب معلق بحث بکنیم. بذارید یعنی این که بگیم که چه فایده داره وجوب معلق داشته باشیم یا نه، میگیم یه فایدهش اینه که اگر شما وجوب معلق رو تونستید ثابت بکنید و دلیلید بهش اشاره کرد، به راحتی میتونید از این وجوب لزوم مقدمات رو، اونم لزوم شرعیش رو نتیجه بگیرید، چون این لزوم از نظر شارع هست، این وجوب معلق هست یک سال قبل رو گردن شما، و چون این وجوب هست شما به راحتی حکم میکنید به وجوب شرعی مقدماتش. آره منطقه راش برعکس دیگه،
که
چی؟ اینجا گفتن اگر بر این دلیل داریم اونو میفهمیم، اونجا گفتن اگر بر اون دلیل داریم اینو میفهمیم، که یکی نشون.
نه چرا، چون میفهمیم ببینیم ما اگر که دلیلی داشتیم بر نظوم مقدمه مفوضه، دلیلمون از کجا بود؟ از ذن مقدمه؟
نه اون من قبل رو چرا میزنیم به دلیل؟ گفتم اونو میزنیم به لزوم مقدمه، من قبل وجوب زیها رو به دلیل نمیزنیم که، به لزوم مقدمه مفوته میزنیم، لزومی که از قبل وجوب زل مقدمه ناشی شده است. درست؟ اینم یه بس. یک تفسیر سومی هم که احتمالاً برگرفته از فرمایشات و مبانی خود مرحوم شهید صدر هستش، در درس‌های قبلی ایشون اینو فرموده بودن، به این مسئله اشاره میکنن که قدرت آیا دخل در ملاک داشته باشه یا نه. اگه خاطرتون باشه قبلنا این رو داشتیم، گفتیم که اگر قدرت دخل در ملاک نداشت بهش میگفتن قدرت عقلی. درست؟ تفسیر دوم، قدرت نسبت به فعل رو اگر که دخل در ملاک نداشته باشه، حالا قدرت عقلی، قدرت شرعی. قدرت شرعی اونجا بود که قدرت دخیل در ملاک بود، یعنی بالاخره برای شارع قدرت من نسبت به اون مسئله تاثیرگذار در ملاک بود، مثل طهارت مثلا. طهارت، قدرت من بر طهارت در ملاک شارع نسبت به مسئله نماز، بالاخره ملاک نماز چیه؟ خدا در نماز از من چی میخواد؟ مثلا تقرب الله میخواد. اون تقرب یک چیزیست ملاک نماز که طهارت دخیل درش هست. به این میگن قدرت شرعی. قدرت عقلی جایی هستش که دخیل در ملاک نیست، مثل حرکت و رفتن به مکه. این رفتن به مکه اینجوری نیستش که اون ملاکی که خدا امطار برای وجوب حج قرار داده، ملاکی که در حج قرار داده، رفتن من به اونجا دخیلی در اون مسئله داشته باشه. از نظر شارع ملاک حج تشکیل گرفته از یه سری اعمالی هست، رفت مناسکی هست که افراد باید انجام بدن. اینجوری نیستش که این ملاک و اون مساله حج نصیب کسانی بشود که مسافرت کرده اند و به مکه آمده اند. نه، ممکنه طرف خونش هم همون جا بشه، من حجش انجام بدیم به ملاک هم برسیم. ولی در نماز چیزی که در ملاک نماز اثر گذاره است، مثل طهارت، اگر من قدرت بر این طهارت نداشته باشم از من برداشته میشه وجوبش، ولی قدرت بر برعکس بشه، قدرت بر مش نداشته باشم دیگه از من خواسته نمیشه. اما در مواردی من باید برم و تحصیل بکنم و به دست بیارم اون ملاک رو تا بتونم نمازم رو با طهارت انجام بدم. از تفسیر الثالث ان القدرت المأخوذه قیدا فی الوجوب، اینو قبلا هم داشتیم توی درس 64 فکر کنم یا قبلترش، که فرمودن قدرتی که در وجوب عنوان یکی از قیودش هست، همه هم میدونن، امکانت عقلیتن به معنی انها غیر دخیلت فی ملاکه. اگر این قدرت قدرت عقلی باشه، به معنی اینکه خود قدرت من بر اون عمل در ملاکی که باعث وجوب اون تکلیف شده هیچ اثری نداشته باشد، مثل همین مثال حرکت و رفتن به مکه که قدرت داشتن یا نداشته من نسبت به حرکت، اون دخیل نیست در ملاک وجوب حج. حج خودش مصالحی داره ولی لله علی الناس جلبت بر انسانها داره اون مسئله واجب میشه. فهذا یعنی ان المکلفه، در نتیجه مکلف چیکار میکنه؟ به ترک حیل المقدمت المفوته، وقتی که مقدمه رو ترک کرد و به سمت مکه حرکت نکرد، توی کاروان ثبت نام نکرد و بلیط نگرفت، یعجز نفسه عن تحصیل الملاک، باعث میشه که خودش رو از به دست آوردن اون ملاک چیکار کنه؟ عاجز بکنه. مع فعلیته فی ظرفه، با اینکه این حج در ظرف خودش وجوبش به فعلیت میرسه و این مکلف از این ملاک چیه؟ محروم میمونه و ثواب حج نصیبش نمیشه. و هازا لا یجوز عقلا، اینجا عقل انسانو مؤاخذه میکنه، میگه تو به چه حقی را نیفتادی به سمت مکه بری؟ دقیقه چی شدی؟ و دیگه میخونم. فهازا یعنی فرمان که وقتی که قدرت بر رفتن به مکه میبینیم دخل در ملاک نداره. چجور دخل در ملاک نداره؟ یعنی جور نیستش که فقط ثواب حج نصیب کسانی بشود که را رفتن به سمت مکه، نه، میتونه طرف خونش توی خود مکه هم باشه و اعمال حج رو انجام بده، مسافرت و بلیط هواپیما دخل در این ملاک نداره. وقتی که اینجور شد اینو جز قدرت‌های عقلی میگیریم. حالا وقتی جز قدرت‌های عقلی هست، میفرمان که وقتی مکلف میاد این مقدمات رو ترک میکنه، مقدمات مفرطه رو انجام نمیده، به سمت مکه حرکت نمیکنه، نتیجهش اینه که در ایام حج اونجا حضور نداره و حج ازش چی میشه؟ ساقط میشه، ولی ساقط شدن نیست که مورد مؤاخذه قرار میگیره. و هذا لا یجوز عقلن، عقل رو مجاز نمیدونه که تو مقدمه ای رو ترک کنی که واجب از گردنت برداشته بشه. لن تفویت الملاک به تعجیز که تفویت تکلیفه به تعجیز، کسی که اون ملاک رو از دست خودش میبره با عاجز کردن خودش، که تفویت تکلیف به تعجیز، مثل کسی هستش که تکلیف به گردنش اومده و میاد خودش رو عاجز میکنه و تکلیف رو انجام نمیده. خدا مثلا بهش گفته که وضو بگیر، نماز بخون، آبم در اختیارش هست، آبا رو میریزه پای گلدون، میگه خدا ببخشید دیگه آب نیستش، وضو بگیرم. وقتی تکلیف به گردنت آمده و خودت رو عاجز میکنی از تکلیف، این یه نوعی دنکجی به چاره هست و عقلا مجاز نیست. شرع هم در موارد انسان رو مؤاخذه. و این کانت القدرت و شرعیتن به معنی انها دخیلتون فی الملاک ایزن، اما اگر این قدرت قدرت شرعی بود، یعنی دخل در ملاک داره، یعنی اگر من قدرت مثلا بر طهارت داشته باشم، ملاک نماز که تقرب الله از حاصل میشه. اگر من قدرت بر طهارت نداشتم، اصلا اون قرب الله حاصل نمیشه، ملاک نماز حاصل نمیشه. در نتیجه میگیم فلا ملاک فی فرض ترک المکلف للمقدمات المفوته، در اینجور موارد اصلا اون ملاک وجود نداره. بالاخره تو قبل از اذان نرفتی وضو بگیری، قبل از اذان نرفتی غسل جنابت بکنی، ولی حالا که اذان گفتند و روزه و نماز شروع شده، دیگه زمانی نیست که تو بتونی بری غسل کنی یا وضو بگیری یا تیمم کنی. بنابراین به خاطر اینکه ترک کردی و مقدم مفوته رو، باعث میشه که اون ملاک هم از دستت بره. المؤدی الی عجزه فی ظرف الواجب، در این حالت باعث میشه که در ظرف واجب دو دیگه نتوانی اون عمل رو انجام بدی. و فی هذه الحاله لا مانع من ترک المقدمه المفوته، در این جور موارد ترک مقدمه مفوته مشکلی پیش نمیاره. چرا؟ چرا مقدمه مفوته اشکالی نداره ترک کردنش؟ ای گفتین؟ قبل از زمان چی؟ قبل از زمان که قدرت داشت، اگر ما وجه معلق رو نپذیریم بله، اگر وجوه معلق رو نپذیریم قبل از زمان واجب میگیم قدرت این تکلیف هنوز به گردنش نیامده که بخواد انجام بده. حالا بحثشون فعلا سراغ همین قسمت هست. در این تفسیر سوم بحث رو بردن سر همین قدرت عقل شرعی، تفاوت اینجا رو میخوان به ما توجه بدن. و علاهذا بنابراین تفاوت بین قدرت عقل شرعی یعنی انواع مختلف مقدمات، ففی کل حالت در هر جایی که یثبت فیها کون المکلف مسئولا عن المقدمات المفوته، در هر جایی که ما یه جایی فهمیدیم که او باید حتما مقدمه مفوته رو انجام بده، مثل اینجا که گفتیم لزوم مقدمه مفوته رو ما از یه دلیل دیگه اگر فهمیدیم، در اینجور موارد نستکشف و منزاله از این کشف میکنیم که ان القدرت فی زمان الواجب غیر دخیلت فی الملاک، میفهمیم که پس معلومه این قدرت چیه؟ دخیل در ملاک نیست و در نتیجه قدرت یک قدرت عقلی هست. درست؟ از این که به ما گفتند اگر شما باید حتما بری برای حج چی کنی و اینها، میفهمیم پس معلوم این قدرت قدرت عقلی است، دخلی در ملاک نداره، چه تو دارای این قدرت باشی چه نباشی این وجوب به گردنت هست، این ملاک از تو خواسته میشه، نباید قبل از ایام حج کاری بکنی که نتونی این حج رو به جا بیاری. یاد کردید اگر از یه دلیلی فهمیدید که مقدم مفوت لازم است، مثل همین اعمال و مقدمات حج لازمه که برات بری تهیه بکنی، از اینجا میفهمیم که اینجا قدرتمون یه قدرت غیر دخیل در ملاک یا همون قدرت هست. کما انه فی کل حالته، همانطور که اگر در یک جای دیگه ای ما دلیلی داشتیم که یدل فیها الدلیل علی ان القدرت کذالک، یعنی چه؟ یعنی اگر از یه دلیلی فهمیدیم که قدرت دخیل در ملاک نیست، یه دلیلی از این بر چیزی به ما گفت، میفهمیم پس معلومه که مقدمات مفوته باید حتما به جا آورده بشه. کما انه فی کل حالته، ببینید این بحث بالایی که از اینو میفهمیم از اینو، اینجا میگن از لزوم عقلی بودن میفهمیم و دخل در ملاک نبودن رو، از دخل در ملاک نبودن هم لزوم مقدمه رو میفهمیم. فرمان کما انه فی کل حالته، در هر جایی هم که یدل فی الدلیل الا ان القدره کذالک، اگر یه دلیل داشتیم که به ما میگفتش که قدرت داشتن یا نداشتن تو دخلی در ملاک حج ندارد، قدرت عقلی است و باید حتما به جا بیاری مقدمات را، یثبت لزوم المقدمات المفوته، ازش میتونیم لزوم مقدمات مفوته رو نتیجه بگیریم. دوتا لازم ملزوم هم هستن، همراه هم هستن. غیر ان هذا المعنى يحتاج الى دلیل خاص، الا اینکه میفرمان درسته ما حالا در تحلیل بحث به این نکات رسیدیم، ولی اینکه واقعا این لزوم مقدمه مفوته رو آدم بتونه از جایی به دست بیاره، این چیز راحتی نیست. یا اینکه بخوایم دخل در ملاک داشتن یا نداشتن رو از جایی به دست بیاریم، این از ظواهر ادله به راحتی قابل دست آوردن نیست. غیر آن نهاز المعنا، این که ما بتونیم به درستی بفهمیم از به فرض غسل جنابه، از دلیل غسل جنابه شما چی رو میتونه بفهمی این جزء مواردی است که دخل در ملاک دارد یا دخل در ملاک ندارد، به راحتی اینا رو نمیشه فهمید. ولا یکفیه دلیل الواجب العام، اون ادله عامی که در واجبات مطرح هستش دلالت بر ملاک نمیکنه، این العام صفت دلیل هستم. لا یکفیه اون ادله عامی که برای واجبات بیان شده، اگر جای اومدن به ما گفتن که به فرض اقم الصلاه یا فاتم الصيام الی اللیل، این نمیتونه برای ما ثابت کننده این باشه که حالا روزه دارای چه ملاک هایی هست و این ملاک ها چه مسائلی درش دخیل هست یا خیر. لأن دلیل الواجبه، چون اون دلیلی که وجوبی رو داره برای ما بیان میکنه، چه نماز چه روزه چه بقیه چیزا، لهو مدلول مطابقی و هو الوجوب و مدلول التزامی و هو الملاک، در ادله شرعی که به ما یک تکلیفی وارد میشه یه مدلول مطابقی داره که میگه این کارو انجام بده، نماز بخون روزه بگیر، یه مدلول التزامی درش هست که ملاک هایی رو به ما میفهمونه، هر جای ما میگه روزه بگیر یعنی مسائلی پشتشه، نماز بخون مسائلی داره، حج به جا بیار یه حکمتی داره. ولا شک فی ان المدلول المطابقی مقید بالقدره، شکی نیستش که اون مدلول مطابقی که ما گفتن نماز بخون روزه بگیر حج برو، اون مقید به قدرته، درسته اطلاق که نداره. وقتی مدلول مطابقی اطلاق نداشت و مقید به قدرت بود، فقط افراد توانا رو میتونست واجب بکنه که برن حج، برن نماز یا روزه بگیرن. و مع سقوط میفهمم، و مع سقوط اطلاق به دلالت مطابقی، حالا که دلالت مطابقی ساقط شد، چرا؟ چون طرف عاجزه، چون طرف مریضه. وقتی مریض شد دیگه نمیشه بهش گفت برو حج، نمیشه بهش گفت برو روزه بگیر. وقتی که دلالت مطابقی ساقط شد، یس خطف دلالت الالتزامی عیزم، دلالت التزامیش هم که مسئله ملاک بود اونم از حجیت میفته. اون رو هم دیگه نمیشه ما اینجا به گردن طرف بنزیم بگیم ما از دلیل میفهمیم که اینجا قدرت دخل در ملاک ندارد. در نتیجه میگن شما از کجا داری از دلیل اینو میفهمی که قدرت دخل در ملاک دارد یا ندارد؟ دلالتش کلا از دست رفت. چرا؟ چون این طرف مریضه، چون این طرف معلوله. برای آدم معلول که دیگه به دلیل وجوب حج و روزه و نماز فعلیت نداره، نه دلالت مطابقیش که وجوب باشه، نه دلالت التزامیش که ملاک باشه. وقتی هر دو اینها از بین رفت، درجه فلا یمکن ان نثبت به، درجه نمیتونیم ما چیزی رو ثابت بکنیم که بگیم که کون الملاک ثابتن فی حالت قدرت بل عجز معن، که بگیم که اینجا چه شما قدرت داشته باشی چه نداشته باشی ملاک هست و حتما حج باید به جا آورده بشه که از ثبوت ملاک بتوانیم لزوم مقدمات مفوته را نتیجه بگیریم. این بحث به هر حال جنبندی که داشتن در این بحث، ممکنه یه مقدار احساس پراکندگی داشته باشید، ولی از کلیات بحث مبانی مختلفی در مورد وجوب معلق و مقدم مفوت و غیره بحث شد. گرچه این بحث رو در کتاب حلقه ثانی دقیق تر و جمع و جور تر داشتیم.
این بحث مقدمه عقلی بود، مقدمه این مفوت واجب میشه، وقتی مقدمه شرعی
ببینید هر هیچ کدوم اینا رو قطعی نباید گفت. چرا؟ چون به واجب معلق هم ربط داره.
همیشه معلومتش میکنم که اگر ما واجب معلق رو قبول کنیم و وقتی مقدمه این مفرد تر هم میتونیم حلش کنیم،
بله
به اون پیل ربط بدم کن. ولی ما الان اینجا حالا به فرض اینکه واجب معلق رو قبول کنیم، بگیم که اگر مقدمه عملی بود پر مقدمه این مفرد لازم که انجامش بدیم، اگه شرعی بود لازم نیست.
اگه وجوب معلق رو پذیرفته باشیم که هر دوش لازمه. اگر واجب معلق رو پذیرفته باشیم، وجوبی هستش که یک سال قبل اومده گردن شما. شما هیچ کدوم از مقدمات رو، چه قدرت عقلی باشه چه شرعی باشه، که نمیتونید کنار بگذارید، که چون وجوب شرعی از یک سال قبل روی گردن مکلف هست. چیو؟
طهارت.
چرا؟
طهارت
چیزی که عقل میفهمه؟
نه، از اون جهت نه، از این جهت که طرف میدونه که مثلا آب تو دسترسش نیست باید وضو بگیره، این عقلی میشه.
نه، تعریف قدرت عقلی شرعی اینه، تعریفش اینه که در ملاک مؤثر است یا خیر. این که طهارت رو شما میگید عقلی هستش، مسلماً ملاکی که در نماز هست طهارت درش دخیله، و باید یک قدرت شرعی بگیریم، چون بیانیست از طرف شارع داره میگه که لا صلات الا به طهورن. اگه شارع نمیگفت عقل ما هیچ تشخیصی نسبت به این ملاک نداشت.
اگر وضو نگیره آبم تو دسترسش نباشه گناه نکرده، چون تو اون زمان میره تیمم میکنه.
نه. اگر که شما میگید میره تیمم میکنه، وضو و تیمم رو با هم دارین انجام اینجا نگاه میکنید. شما آب و تیمم و همه اینا رو کنار بذارید، این ذهنتون رو به هم زده و اشتباه فکر کردید. شما چرا فکر میکنید وضو نگرفته میره تیمم میکنه نماز میخونه؟ نه، جوری مسئله تون رو فرض کنید که هیچ طهارتی نمیتونه کسب کنه. مثالی هم که من زدم، گفتم طرف رو دارم میندازنش مثلا توی یه تریلی میخوام ببرنش تا یه مسافه طولانی، اونجا نه آب داره نه خاک، اونجا طرف اصلا نتواند هیچ طهارتی به جا بیاورد، تکلیفش چیه؟ ترک مقدمه اونه، نه اینکه بقول شما میره تیمم میکنه. تیمم که معلومه بحث بحث ما نیست، تیمم خودش یه قسمی از طهارته. اینو از بحث مقدمه مقدمه واجب بس نمی کنیم، چون داریم وجوب معلق رو وقتی میاریم جلوتر طبق مروانه متشیخ مروانه نیونی ها، وجوب معلق وقتی اومد جلو دیگه مقدمه واجب نمیشه. مقدمه واجب وقتی هستش که وجوبه اینجاست، شما به خاطر وجوبی که از اونجا میاد به سرایت میکنه به مقدماتش، مقدماتش رو میخواد واجب بدونه. اما وقتی که وجوبه الان رو گردن شما هست، وجوبی که الان هست و شما به خاطر وجوب فعلی دارید کار رو انجام میدید به عنوان سرایت وجوب از ذل مقدمه مقدمه بس نمیشه، امتثال خود تکلیف میشه. تکلیفی هستش که الان به گردن شما هست، گرچه به نوعی از نظر تعریفی جز مقدمه واجب میشه، ولی اونا که رد میکنن و میگن مقدمه واجب واجب نیست، منظورشون اینه که بخواد وجوبی که بعدن هستش درایت بکنه به مقدماتش، اونا براشون میگن مقدمه واجب واجب نیست. ولی وقتی وجوب معلق رو پذیرفتیم و آوردیمش جلو، درست؟ چیزی که اومده جلو انجام و امتثال این مقدمات به خاطر وجودی که الان فعلیت داره، دیگه کسی نمیتونه ردش بکنه. به چه دلیل آدم رد بکنه؟ الان شارع داره میگه وجوب نماز به گردنت هست و تو هم باید بری وجوب بگیری، میگی مقدمه واجب واجب نیست دیگه، چه رد کرد؟ خب اگر شما بحث وجوب معلق حج رو بردید یک سال جلوترین از زمان استطاعت، وجوب معلق شروع میشه، درست؟ وجوب وقتی به فعلیت رسید و در حقیقت باید شما برید دنبال تهیه مقدماتش، نمیتونید بگید که مقدمه واجب هست، واجبی که یک سال آینده هستش، شما الان مقدمات اون رو انجام نمیدید، که دارید کاری رو انجام میدید که وجوب الان داره به شما دستور میده، ندارید؟ اینو دیگه نمیتونیم ما بگیم مقدمه واجب است. بازم میگم ببینید، اونایی که در بحث مقدمه واجب بحث میکنن میخوان سرایت وجوب از ذل مقدمه به مقدمه رو مورد بحث قرار بدن، که میگن عقلا قبول است شرعا قبول نیست، اون در فرض عدم قبول مقدمه واجب معلقه. ولی اگر ما وجوب معلق رو پذیرفته باشیم، اصلا نیازی به اون مسئله نخواهد بود. وجوب معلق کلا بحث مقدمه واجب رو حل میکنه، چون با پذیرش وجوب معلق انجام یعنی لزوم شرعی همه مقدمات حل میشه و همه هم میفهمن که باید همه مقدمات شرعی رو انجام بدن.
مقدمه تعریف مقدمه مفبته این دونستن مکلف که این که مکلف بدون عاجز میشه، این ملاک هست؟
بله بله. اگر ندونه که اصلا در جهل او مانع از این میشه که بخواد نسبتش تکلیفی داشته باشه. مثل فرض کنید کسی که یا آبی پاک هست یا نجس هست، مسلماً علم و جهل من اصلا داره در تکلیف من نسبت به این. اگر که این آب پاک هست و من میدونم پاک هست، اینجا این میشه وسیله طهارت من. وقتی یه ظرفی رو مثلا نجس هست و من این رو واقعا میدونم که نجسه، خب این مثل آبی هستش که در اختیار من نیست و این علم من اثر میذاره. این که شما میگید که طرف بداند که این قرار این مقدمات رو عدس بده، اگر فکر میکنه عدس نمیده، که اینجا ما اسمشو نمیتونیم مقدم مفاوته بذاریم.
چه
عقلی باشه چه شرعی باشه چه هر مدلیش باشه، مثلا
کلا
مسئله ما چیز میشه تغییر
میکنه.
یعنی که وقتی ما مکلف میدونه که عاجز میشه،
خب این
عقل میگه
اینو بعد انجام بده،
همه بحث ما سر شرعه، ما کاری به عقل نداریم، بحث سر شرعه، چون علم اصول داره تکالیف شرعی رو بحث میکنه.
خب اینجا الان با قول شما طرف میدونه میخوام بیا دستگیرش کنم بزنش، مثلا با قول شما میگه میخوام ببرنش، خب عقل
اون
که
بره موضوعشو
بگیره دیگه.
باشه، علم اصول داره تکالیف خدا رو مورد بحث قرار میده. آیا روز قیامت انسان رو به خاطر زیر پا گذاشتن تکلیف عقلش میندازن تو جهنم؟ اونجا در کلام مطرح هستش که تا وقتی خدا و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا لا حتی یبین لهم ما یتقون، خدا باید بیان کرده باشه تکلیف ما رو که وقتی زیر پا گذاشتیم ببردمون جهنم. به قول شما وقتی عقلش یه چیزی رو میگه، طرف احتمال میده که شارع اینو ازش نخواسته باشه، به تکلیف عقلش زیر پا گذاشته. نمیخوام بگیم کار جایزیه ها از نظر اصولی، نمیخوام بگیم که علم اصول به ما یاد میدهد که به عقلمون بی‌تفاوت باشیم، نه، علم اصول علاوه بر این که میپذیرد که اینها همه وجوب عقلی دارن، داره بحث میکنه که آیا ما میتونیم از سر دل شرعی هم براش وجوبی بسازیم یا خیر. اینایی که میان وجوب معلق رو میکشن میارن و چون میخوان وجوب شرعی رو برای این مقدمات درست کنن، اون برای ما مهمه، برای یک به هر حال محور احکام فقهی حکم شرع دیگه، حکم شر رو ما باید دنبال بکنیم، که قطعا در بحث مستقلات عقلیه مسئله طبیعی میشه که اینجا وقتی درک مستقل و قطعی عقل هست قطعا شارع هم خوشوانش هست و خب این بحث ها کمک میکنه که به دوبراتی بشه اون وجود رو برای مقدمات سار. خب برنامه تصمیمتون برای جلسه فقه چی شد؟ صحبت بکنید منان در دیگه دیگه که کلاس بخواد شروع بشه یه طراحی انجام بدید، یه سناریوی بچینید و از همین جلسه شروع کنید، منم استفاده میکنم ببینم برنامه تون چیه. خب خب